انگار چیزی میشه کفر در دلم و میخاندم به درک مناره های از آن.
لحظه لحظه با شکوه تماشاست، تماشای به ظهور رسیدن وعده الهی برای از آن گویان.
باید عذاب عمومی بشه. عذاب بگم فرمود صدای عذاب که بلند میشه شیطان فرار میکنه. بیاد شیطان رو نابود کنی، کمر شیطان رو بشکنی.
انشالله عزیزانی که نماز میخوانن عجله نکنن، اذان و اقامه آدم رو آماده میکنه، همش هم ذکر خداست، الله اکبر، لا اله الا الله، شهادتین، خیر العمل روایت داریم، خیر رساندن به فاطمه و بچه های فاطمه است، به شتابید به خیر عمل، یکیش هم نمازه. میفرماد کسی که اذان بگه یک صف از ملائکه پشت سرش اقتدا میکنن، اگر اقامه بگه دو صف از ملائکه. روایت جالبی داریم، المؤمن وحده جماعه.
از آن آنانی است که پیوسته شعارشان بانگ لا اله الا الله است. بخوان و بمان در دائم رویش از آن به وقت حضور.
بخوان و بمان بر مدار این دعوت که همانا از آن شعار اسلام است.
گلبانگ محمدی از آن ظهر با وقت شرعی کابل از رادیو دری. مؤذن زنده یاد استاد حسین صبحدل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان عليا ولي اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
فرصت خوبی بود که همراه شما عزیزان بودیم. تا فردا، خدا نگهدارتان.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دانشجویان، نگاه نقادانه در کنار نگاه سرفرازانه به پیشرفت‌ها. گشایش دفتر یادبود شهدای حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق در دفتر سرکنسولگری ایران در جلال آباد و وزیر امور خارجه ایران رژیم جعلی اسرائیل سیاست جنگ افروزی و توسعه جنگ در منطقه را دنبال می کند. به نام خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی فردای بهتر از امروز را مقصود اصلی کشور و نظام خواندند و با فراخوان دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی به ارائه راهکارهای نو به نو برای تحقق این هدف اساسی و پیشرفت بدون عقبگرد مادی و معنوی کشور گفتند. تربیت عالم، تولید علم و جهت دادن به این دو معقوله سه وظیفه اصلی دانشگاه است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی شب گذشته در دیدار دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و علمی دانشگاه‌ها طبیعت محیط دانشجویی را شاد، زنده، پرهیجان، مطالبه‌گر و شوق‌آفرین خواندند و افزودند هر پیشنهاد باید ضمن داشتن عمق تحلیلی و فکری واقع‌بینانه و پخته باشد و به گره‌گشایی از مشکلات کمک کند. حضرت آیت الله خامنه ای ماه رمضان امسال را از لحاظ بروز و ظهور جنبه‌های معنوی در جامعه از جمله رواج جلسات تلاوت ماه خوب خواندند و با توصیه به دانشجویان برای حفظ نورانیت و طهارت حاصل شده در این ماه فرمودند راه اصلی تحقق این هدف پرهیز از گناه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی غفلت از گناه بودن برخی کارها را علت ارتکاب آنها دانستند و گفتند برخی حرف زدنها و نوشتها در فضای مجازی که بدون تحقیق و توجه و دقت انجام می شود مصداق گناه غافلانه است و فرد حتما باید در درگاه خداوند پاسخگو باشد. حضرت آیت الله خامنه ای دانشجو را عنصر جوان، پرتوان، پرانگیزه، اهل علم و فکر و اندیشه و آینده دار توصیف کردند و گفتند با توجه به این خصوصیات از دانشجویان توقع می رود نسبت به آینده فعال و حساس باشند. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند که آرمانهای جمهوری اسلامی ذیل دو عنوان کلی اداره کشور به شیوه اسلامی و ارائه الگویی به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور خلاصه می شود که دانشجویان در محافل و نشستهای فکری و مطالعاتی و ارتباطات با صاحب نظران معتقد به انقلاب باید برای نو به نو شدن راه‌های تحقق این دو عنوان کار و تلاش کنند. ایشان افزودند اداره کشور به شیوه اسلامی یعنی قرار گرفتن در مسیر پیشرفت مادی و معنوی بی‌وقفه و بدون عقب‌گرد، رفاه عمومی، امنیت جسمی و اخلاقی، پیشرفت علمی، گسترش سلامت، جوان نگه داشتن جمعیت، انواع سازندگی‌ها و نوآوری‌ها و عدالت از سرفصل‌های اصلی پیشرفت مادی است. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین دانش را رکن اصلی دانشگاه خواندند و با تاکید بر سه وظیفه اصلی دانشگاه یعنی تربیت عالم، تولید علم و جهت دادن به تربیت عالم و تولید علم گفتند دانشگاه‌های دنیا در وظیفه سوم یعنی جهت دادن به تربیت عالم و تولید علم دچار مشکل هستند و به همین علت محصولات آنها ابزار دست قدرت‌های استعماری و صهیونیستی می‌شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر همه ارکان دانشگاه از جمله مدیران، استادان، دانشجویان و متون درسی به این سه وظیفه مهم بخش مهمی از اعتبار جهانی ایران را مرهون پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور دانستند و افزودند باید با حفظ این اعتبار کشور را از لحاظ علمی غنی کرد که البته قدرت‌های استکباری این قدرت و اعتبار را برای ایران نمی‌پسندند. دفتر یادبود شهدای حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ساختمان بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق در دفتر سرکنسولگری ایران در جلال آباد ولایت ننگرهار گشایش یافت. همکار مؤسف شینواری مستقر در شهر جلال آباد گزارش می‌دهد.
دفتر یادبود شهدای حمله تروریستی اسرائیل بر ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق در دفتر نمایندگی جلال آباد گشایش یافت. مسئولان کنسولگری میگوید هدف از گشایش دفتر یادبود شهدا علی احترام به یادبود شهدای مقدس حمله تروریستی میباشد. بهرام جمالی معاون سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در هنگام گشایش دفتر یادبود شهدای مقدس حمله تروریستی رژیم صهیونیستی اسرائیل بر ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه گفت اسرائیل با نقض تمام نرمهای بین‌المللی و تخطی از مسئولیت دیپلماتیک این حمله تروریستی را انجام داده است. معاون سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد افزود با برافراشتن نیمای برق جمهوری اسلامی ایران و گشایش دفتر یادبود شهدای مقدس پیام همدردی را به جهان منعکس می نمایم.
در پی حمله هدفمند موشکی عصر روز دوشنبه 13 فروردین 1403 توسط رژیم جعلی اسرائیل به ساختمان کنسولی کشورمان در مجاورت سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق با ابراز تعلم عمیق آگاه شدیم تعدادی از مستشاران نظامی ضد تروریسم کشورمون با برخورداری از مسئولیت دیپلماتیک همزمان با حمله مزبور که در برنامه صرف افطار ماه مبارک رمضان در این ساختمان حضور داشتن به شهادت رسیدن. بدون تردید این حمله ددمنشنو نفرت انگیز نقض مسئولیت افراد و اماکن دیپلماتیک که ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق هم شامل این اماکن میشه قرار گرفته و در مغایرت آشکار با مقررات بین‌المللی به ویژه کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961 وین، کنوانسیون راجب پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله ماموران دیپلماتیک 1973 و منشور سازمان ملل متحد است. لذا همون گونه که انتظار می‌رفت و الان دولت‌های مختلفی به ویژه دول مسلمان و نیز جوامع بین‌المللی این حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه را تقبیح و شدیداً محکوم نمودند. این سرکنسولگری در جلال آباد ضمن ادای احترام به ساحت مقدس شهدا و قربانیان این حادثه تلخ تروریستی به نشانه عزاداری پرچم جمهوری اسلامی ایران را نیمه افراشته به اهتزاز در میاره و با گشایش دفتر یادبود پیام همدردی و همراهی را به جهان منعکس خواهد نمود.
بهرام جمالی افزود در تماس هایی که با مسئولان بلندرتبه اداره ولایتی ننگرهار برگزار شده همه آنان ضمن تقبیح شدید حمله تروریستی اسرائیل بر ساختمان کنسولگری ایران در دمشق گفته است که قضیه فلسطین مربوط به یک قوم، یک کشور و یک زبان نیست، بلکه این قضیه به همه جهان اسلام وابسته است و همه در برابر مردم بی‌دفاع فلسطین مسئولیت دارند. جمالی همچنان افزود جمهوری اسلامی ایران اعتقاد راسخ دارد که قضیه فلسطین در نتیجه وحدت و همدلی مسلمانان حل و فصل می‌گردد.
در دو مراسم افطار در ماه مبارک رمضان به میزبانی سرکنسولگری کشورمان در جلال آباد و نیز میزبانی مقام ولایت ننگرهار گفتگوهایی با مقامات و شخصیت‌های تاثیرگذار در منطقه مشرقی به ویژه معاون محترم والی ننگرهار صورت پذیرفت. تو این دیدارها موضوع فلسطین به عنوان یکی از دغدغه‌های امروز جهان اسلام ازش یاد شد. جمهوری اسلامی ایران اعتقاد راسخ دارد که وحدت بین مسلمانان در جهت تقویت امت واحده اسلام در صدر اولویت‌ها قرار دارد. محور وحدت در دیدگاه قرآنی توحید و در مرتبه دیگر دین اسلام است. موضوعی که در دیدار با مقامات منطقه مشرقی بارها بر آن تاکید ورزیده شده است. خوشبختانه رویکرد کشورهای مسلمان از جمله افغانستان در جهت همدلی و همراهی با مردم ستم‌دیده فلسطین است. متاسفانه در این حمله هدفمند به یک مکان شناخته شده دیپلماتیک تعدادی از مستشاران نظامی ضد تروریسم جمهوری اسلامی ایران که دارای مسئولیت دیپلماتیک هم بودند همزمان با حمله مزبور در برنامه صرف افطار ماه مبارک رمضان در این ساختمان حضور داشتند و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. حمله تروریستی رژیم صهیونیستی نیز گویه اوج استیصال، درماندگی و سرگردانی راهبردی این رژیم هستش که در نتیجه شکست نظامی، سیاسی و اخلاقی در نوار غزه پس از 6 ماه جنگ ظالمانه، جنایتکارانه اما بدون هر گونه پیروزی علیه جریان‌های مقاومت و ملت صبور مقاومت فلسطین حاصل شده. سران جنایتکار رژیم قاسم صهیونیستی نیز باید بدانند که این گونه حملات زبونانه شکست ترمیم ناپذیر اون رژیم رو در عملیات طوفان الاقصی و 6 ماه ایستادگی مقهرمانانه ملت مظلوم اما مقتدر فلسطین در نوار غزه را جبران نخواهد کرد و جمهوری اسلامی ایران نیز در حمایت شرافتمندانه خود از حقوق طبیعی و قانونی ملت فلسطین ذره عقب نشینی نخواهد کرد.
مولوی فضل هادی احمد، رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در ولایت شرقی و همچنان قاری محمد آصف ظهیر، امیر جوانان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار با نمایندگی از اداره ولایتی ننگرهار ضمن تقبیح حمله تروریستی اسرائیل بر ساختمان کنسولگری ایران در دمشق و درج تاثیرات همدردیشان در دفتر یادبود شهدای مقدس گفتند که اسرائیل دشمن مشترک مسلمانان است و باید در برابر آن متحدانه مبارزه صورت گیرد. دفتر یادبود شهدای حمله تروریستی اسرائیل بر ساختمان کنسولگری ایران در دمشق در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد برای چند روز باز خواهد بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر امور خارجه ایران گفت رژیم جعلی اسرائیل سیاست جنگ افروزی و توسعه جنگ در منطقه را دنبال می‌کند و همواره از حمایت کامل آمریکا برخوردار بوده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در نشست خبری مشترک با سید بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان با تاکید این که رژیم صهیونیستی به معنای واقعی در باتلاق غزه گرفتار و در شرایطی وارد هفتمین ماه تجاوز به بارکه غزه شده که از دستیابی به کوچکترین اهداف خود در غزه عاجز مانده است. وزیر امور خارجه ایران درباره حمله تروریستی و بزدلانه رژیم صهیونیستی به بخش قنصلی سفارت ایران در دمشق نیز گفت که این اقدام صفحه جدیدی از جنگ افروزی صهیونیستا و کشیدن پای دیگران به درگیری و جنگ در منطقه است. امیر عبداللهیان تصریح کرد پیام شفاف و روشنی از طریق کشور سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران به قصر سفید ارسال شد و آمریکایی‌ها نمی‌توانند از مسئولیت خود در قبال حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی شانه خالی کنند. وزیر خارجه عمان از گفت پیگیری‌های جدی برای اجرای توافقات دو جانبه میان تهران و مسقط وجود دارد و از فرصت حضور وزیر امور خارجه ایران درباره موضوع درد و رنج مردم فلسطین در بارکه غزه و تداوم تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی ضد مردم مظلوم فلسطین رایزنی و تبادل نظر خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران برای دیدار و رایزنی با مقامات عالی رتبه عمان روز یکشنبه در صدر هیئت وارد مسقط شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اجرای قطعنامه 27-28 شورای امنیت سازمان ملل در مورد توقف جنگ در غزه را خواستار شد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان این که این اتحادیه همچنان به ارسال کمک‌های بشردوستانه خود به مردم فلسطین در بارکه غزه ادامه خواهد داد گفت که اتحادیه اروپا ایجاد گذرگاه‌های امن و تأمین امنیت و حمایت از کارکنان سازمان‌های امدادی که به فعالیت خود در بارکه غزه ادامه می‌دهند را خواستار است. بورل با اشاره به این که پس از برقراری آتش‌بس باید تحول سیاسی ایجاد شود بر تشکیل کشور مستقل فلسطین به عنوان تنها راه ایجاد یک صلح پایدار تاکید کرد. قابل ذکر است که سرانجام پس از نزدیک به 6 ماه از جنگ رژیم اسرائیل در غزه اعضای شورای امنیت سازمان ملل در 25 مارچ 2024 با 14 رأی مثبت این شورا و نیز رأی ممتنع آمریکا با قطعنامه برای برقراری آتش بس فوری در غزه موافقت کردند تا در 15 روز باقی مانده در ماه مبارک رمضان آتش بس میان رژیم اسرائیل و حماس برقرار شود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دانشجویان، نگاه نقادانه در کنار نگاه سرفرازانه به پیشرفت‌ها. گشایش دفتر یادبود شهدای حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق در دفتر سرکنسولگری ایران در جلال آباد. و وزیر امور خارجه ایران رژیم جعلی اسرائیل سیاست جنگ افروزی و توسعه جنگ در منطقه را دنبال می‌کند. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. شنونده های عزیز و ارجمند، این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. امروز دوشنبه 20 ماه حمل، به پاس قدردانی از تلاش های افتخارآمیز دانشمندان هسته‌ای ایران در تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای، روز ملی فناوری هسته‌ای نامگذاری شده است. دانشمندان ایرانی در چنین روزی در سال 2006 موفق به تولید چرخه کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شدند. با اعلام خبر موفقیت دانشمندان و متخصصان ایرانی در زمینه دستیابی به فناوری غنی‌سازی یورانیم و راه اندازی یک زنجیره کامل غنی‌سازی توسط سانتریفیوژهای ساخت ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی ایران در زمره کشورهای صاحب تکنولوژی در غنی‌سازی یورانیم در عرصه فعالیت‌های سلامیز قرار گرفت. در رابطه با همین موضوع نظرات و دیدگاه‌های قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی را جویا شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما هم شنوندگان عزیز. در رابطه با 20 فروردین روز ملی صنایع هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران، آنچه که باید در نظر داشته باشیم به حال چند از در این زمینه قابل تعریف. نکته اول این هستش که به حال دانش هسته‌ای یکی از مؤلفه‌ها و یکی از دستاوردهای بومی ملت ایران هستش، دستاوردی هستش که برخلاف رویه‌ای که در عرصه بین‌الملل وجود داره، یعنی آنچه که قدرت‌های بزرگ اراده می‌کنند بر اساس منافع و خواسته هاشون این دانش رو در اختیار متحدان خودشون قرار بدن، جمهوری اسلامی ایران میشه گفت که با تکیه بر دانشمندان خودش، با تکیه بر جوانان خودش تونسته به این دانش روز دسترسی پیدا بکنه و اون هم برخلاف بسیاری از کشورهای غربی کشوری که اون رو در مسیر غیر صلح آمیز داشتن، جمهوری اسلامی ایران همواره در مسیر صلح آمیز بر اساس به حال از یک تبرهای فتوای رهبر انقلاب مبنی بر حرام بودن استفاده و تولید سلاح هستی و تفریقی به حال بر اساس نیازهایی که در عرصه های مختلف به ویژه پزشکی مطرح بوده در این زمینه گام برداشته. آنچه که در صحنه بین الملل مطرح هستش اینه که در دنیای امروز بدون دانش هستی، بدون مسائلی مانند حضور در عرصه فضا، عملا کشورها در جمله کشورهای پیشرفته قرار نمیگیره. جمهوری اسلامی میشه گفت با تکیه بر همین مسئله تلاش کرده در دو دهه اخیر که بتونه یک ساختار بومی رو برای خودش در حوزه هسته‌ای ایجاد بکنه. میشه گفت غنی‌سازی در مقیاس 60%، تولید سوخت هسته‌ای، رادیوداروها و به هر حال استفاده هایی که در عرصه کشاورزی، صنایع و به ویژه در عرصه پزشکی داشته که دو دستاوردهای بزرگ ملت ایران بر اساس دستاوردهای انقلاب اسلامیشون هستش. نکته ای دیگه که به هر حال در این عرصه باید توجه داشته باشیم نوع رفتارهایی هستش که از یک سو نهادهای بین‌المللی مثل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هدف دیگه کشورهای غربی در قبال این دانش هسته‌ای داشتن، از یک طرف مشاهده هستیم که به هر حال بر اساس NPT و مقررات و اساسنامه آژانس موظف هستش که از یک سو به حمایت داشته باشد دستیابی کشورها به دانش هستی و ویژه کشورهای عضوش و از طرف دیگه مقابله داشته باشه با تکثیر و توسعه سلاح‌های هستی و در نهایت هم رویکرد اون باید انهدام تسلیحات هستی باشه. اون چه که ما به حال در طول دو دهه اخیر در رفتارهای آژانس در قبال ایران شاهد هستیم که از یک طرف تعهدات خودش مبنی بر دستیابی ایران به دانش هستی خودداری کرده و در این که بر اساس خود گزارش های آژانس ایران بیشترین همکاری ها رو، بیشترین بازرسی ها رو از طرف آژانسش و جمهوری اسلامی یک نمونه و یک الگو هستش از میزان همکاری ها با آژانس و حتی ادعاهای این که بر حال آژانس بارها مطرح کرده در نهایت غیر مستند بودنشون، غیر واقعی بودن و سیاسی کاری های آژانس بر همگان آشکار شده. میشه گفت اون چه که ما در قبال فعالیت‌های هسته‌ای را از طرف آژانس شاهد هستی یک نوع سیاسی کاری به جای رویکردهای فنی بوده که در این دو دهه اجرا شده. حتی آژانس در تأمین سوخت بیشتر صد رکتور تحقیقاتی تهران که به هر حال مسئله پزشکی و اینها بوده، می‌بینیم شاهد هستی که اقدامات لازم رو انجام نداد و اگر دانشمندان هسته‌ای ایران در تولید این رادیو داروها نبود، عملا کشور با مشکلات بسیاری در عرصه پزشکی مواجه میشد. نکته دیگه که به حال مطرح هستش، نوع رفتارهای کشورهای غربی و دوگانگی رفتارهای اونها در این دو دهه هستش که به حال مشاهده هستیم. از یک طرف خود کشورهای غربی مثل انگلیس، فرانسه، آمریکا دائما در حال بودجه‌های چندین ده میلیارد دلاری برای افزایش ذرات‌خانه های هسته‌ای خودشون و تولید نسل جدید سلاح‌های هسته‌ای هستن. از طرف دیگه مشاهده هستیم که کوچکترین دستاورد هسته‌ای صلح‌آمیز ایران رو برنمی‌تابه و مشاهده هستیم در دو دهه اخیر کشورهای غربی هر آنچه که سنگ‌اندازی در مسیر دستاوردهای ملت ایران بوده رو در این زمینه انجام دادن و حتی مشاهده هستیم که ترور دانشمندهای هسته‌ای ایران، ترور شهید شهریاری، احمدی روشنی ها، مشاهده هستیم که به هر حال در سیاست غربی ها حتی در اون ارز و تروریسم دولتی رو ما در این ارتش شاهد هستیم. در حوزه هسته‌ای و دستاوردهای ایران نکته قابل توجه حتی این هستش که کشور غربی به رغم اینکه در سال 1994 برجام رو امضا کرده بودن و متحد به لغو تحریم ها در ازای کاهش برخی فعالیت های ایران بودن و به رغم اینکه جمهوری اسلامی تمام تعهدات خودش رو اجرایی کرده بود، عملا کشورهای غربی ما شاید از هیچ گونه اقدامی در اجرای تعهداتشون قرار ندادن و حتی در نهایت هم ترامپ یک جانبه از برجام کاهش و دولت بایدن هم ما شاید هستیم که هیچ گونه اقدامی در جهت احیای دوباره برجام انجام داده و همون مسیر تحریم ها و اعمال فشار ها علیه ایران انجام داده. نکته قابل توجه این هستش که سیاست های تحریمی و فشاری که از سوی غرب علیه ایران انجام داده هیچ گونه تناسبی با مقررات و قواعد بین المللی نشه، چون که به هر حال خانم دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور یک جانبه قهری اعلام میکنه رسما که این تحریم ها ضد بشریت، جنایت علیه بشریت و نقض کامل قوانین بین المللی و منشور ملل متحد هستش که ملت ایران رو هدف قرار گرفته و حتی آمران و عاملان آن باید مورد بازخواست و مجازات قرار بگیرن. میشه گفت اون چیزی که ما در عرصه صنعت هسته ایران شاهد هستیم، روز ملی صنعت هسته ایران میشه گفت یکی از روزهای پر افتخار ملت ایران هستش که با تکیه بر دانش بومی، با تکیه بر جوانان ایران به دست اومده و میشه گفت یکی از نکات قابل توجه اون هستش که ملت ایران در عرصه هسته‌ای مانند عرصه‌های دفاعی استقلال سیاسی به یک الگو برای نظام بین‌الملل مبدل شد و میشه گفت یکی از دلایل اینکه غرب به شدت مقابله میکنه به هوچی‌گری و یک نوع فرافکنی علیه فعالیت هسته‌ای ایران می‌پردازه همین مسئله الگو شدن ایرانیان برای سایر ملت ها، اصلا اینکه غرب اون انحصاری که در عرصه هسته‌ای داشته توسط ایران شکسته شده و غرب با یک سری ادعاهای واهی مبنی بر غیر صلح‌آمیز بودن این فعالیت ها به دنبال جلوگیری از الگو شدن ملت ایران در عرصه هسته‌ای است، در حالی که همزمان ما شاهد هستیم که همین کشورهای غربی و آژانس در برابر تهدیدات هسته‌ای رژیم صهیونیستی که به حال در طول جنگ غزه هم شاهد هستیم رسما ملت فلسطین و ساکنان غزه را به استفاده از سلاح هسته‌ای تهدید می‌کنند سکوت کرده و عملا زمین ساز استمرار تهدیدات هسته‌ای این رژیم علیه امنیت بین‌الملل شدن. به حال در مجموع میشه گفتش که روز ملی صنایع هسته‌ای ایران یک روز بزرگ و افتخارآفرین برای کل ملت ایران و برای کل آزادی‌خواهان جهان هستش که تلاش دارن تا در مقابل یک جانبه‌گرایی آمریکا قرار بگیرن و یک نوع نظم نوین جهانی رو بر اساس اون عدالت و میشه گفت استقلال و نقش‌آفرینی تمام کشورها در صحنه بین‌الملل به نمایش بذارن.
پانزدهمین دوره مسابقات سراسری مهاجران افغانستانی و نخستین دوره مسابقات جامعه قاریان افغانستان شام یکشنبه با معرفی افراد برتر در تالار شهر مشهد به کار خود پایان داد. غزل حسین‌زاده خبرنگار ما که به این مراسم رفته بود گزارش را تهیه کرده که به اتفاق می‌شنویم.
اختتامیه 15مین دور مسابقات سرتاسری مهاجرین افغانستانی و اولین دور مسابقات بین المللی جامعه قاریان افغانستان دیشب 19 حمل با معرفی قاریان برتر در تالار شهر مشهد برگزار شد. حسین شرافتی راد مدیر کل امور اتباع مهاجرین خارجی خراسان رضوی در این مراسم ضمن اشاره به توانایی‌های جامعه مهاجر افغانستانی در ایران گفت ظرفیت‌های بسیار زیادی در بین مهاجرین افغانستانی مقیم ایران وجود دارد که می‌تواند در جهت معرفی چهره مثبت از جامعه مهاجر در ایران مؤثر باشد. وی افزود مشهد دروازه ورودی مهاجرین افغانستانی به ایران است و ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، دانشگاهی، فرهنگی و اجتماعی در بین آنها وجود دارد که نباید این توانایی‌ها نادیده گرفته شود. مدیر کل امور اتباع مهاجرین خارجی خراسان رضوی ضمن تشکر از حضور مهاجرین افغانستانی در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت: حضور مهاجرین امسال بسیار چشمگیر بود و این نشان از بصیرت و دشمنشناسی جامعه مهاجر است و امیدواریم که در این مسیر عزتمندانه همیشه حضور داشته باشند. شرافتی راد حمایت و تکریم از مهاجرین افغانستانی را سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و افزود: من همیشه به همکاران خود و به کسانی که برای مهاجرین در اداره کل امور اتباع فعالیت دارند میگویم که اگر میخواهید به دستورات قرآن عمل کنید، مهاجرین را تکریم کنید، چرا که تکریم مهاجرین عمل به دستورات قرآن است، و نگذارید که دل یک مهاجر به بهانه های مختلف بشکند. وی تصریح کرد: ما باید با عمل به وظایف خود ثابت کنیم که پیرو قرآن هستیم. وی در ادامه افزود: سیاست سازمان ملی مهاجرت حمایت از برنامه‌های فرهنگی مهاجرین است و مشکلات مهاجرین افغانستانی مقیم ایران با برنامه‌های راهبردی سازمان ملی مهاجرین به زودی برطرف خواهد شد. شرافتی در بخش دیگری از سخنان خود از جامعه قاریان افغانستانی مقیم مشهد و دیگر نهادهای مختلف ایرانی که در جهت برگزاری 15 دور مسابقات سرتاسری و اولین دور مسابقات بین المللی جامعه قاریان افغانستانی مقیم ایران تلاش کرده اند، تقدیر و تشکر کرد. محمد کبیر قلندرزاده، دبیر جامعه قاریان افغانستانی مقیم مشهد، در این مراسم گزارشی از برگزاری این دور از مسابقات قرآنی و فعالیت‌های جامعه قرآنی مهاجرین در مشهد را تشریح کرد. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
والی پنشیر گفته که جوانان این ولایت در عرصه خرید و فروش زمرد می توانند زیر چتر ریاست معادن و نفت این ولایت به صورت قانونی فعالیت تجاری کنند. قریشی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می دهد.
برای جوانان و نوجوانان در تجارت و سرمایه گذاری های کوچک نقش داده می شود. دفتر مطبوعاتی والی پنشیر می گوید حافظ محمد آقا حکیم والی این ولایت بر ریاست معادن و پترولیم هدایت داده تا پس از این جبه های زمرد پنشیر که بهای آن تا $5,000 باشد در بخش خرید و فروشان مستقیما برای جوانان پنشیر که نو به این تجارت آشنا می شوند نقش داده شود. والی پنشیر تصریح کرد که جوانان پنشیر تجارت کوچک خیش را در عرصه خرید و فروش محصول زمرد پنشیر می توانند زیر چتر ریاست معادن و پترولیم این ولایت طبق قانون انجام دهند. مولوی محمد قاسم امیری رئیس معادن و پترولیم پنشیر می گوید که در حال حاضر این هدایت از سوی آنان عملی شده است. چنانچه در 17 مزایده محصولات زمرد پنشیر که روز گذشته انجام شد بیشتر جوانان نقش داشتند. در مزایده 454 قرات زمرد پنشیر به بهای $830 که به فروش رسید جوانان نقش داشتند. گفتنیست که والی پنشیر تلاش دارد تا جوانان این ولایت را مصروف کار بسازد. چنانچه پیش از این حکیم اعلام کرد که 2,000 از جوانان این ولایت در نیروی وزارت داخله جذب می شوند و شمار بست ها در معارف پنشیر نیز به اعلان سپرده شده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. ما دروغ میگیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ میگیم. به خود ما، به دیگرا به مردم دروغ میگیم. دروغ مثل یک تناب است، تنابی که به جای ای که ما را از چا بیرون بیاره دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیر یا زود داره، اما سوخت و سوز نداره. ما خواه البته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین، کلانتر از من هستین، شما خو بهتر از من میدانین این چیزا را.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. نوبت رسید و تقدیم آخرین برنامه در بخش نشرات صبحگاهی. ضمن خدافظی شما عزیزان دعوت میکنم با رازهای زندگی همراه شوید.
No. رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان همراه، سلام و درود به یکایک شما خوبان. برنامه امروز رازهای زندگی را تقدیم حضورتان میکنیم. عزیزان، همونطور که میدانید طی چند برنامه از نحوه تعامل والدین با فرزندان در سه گروه سنی کودک، نوجوان و جوان در سبک زندگی اسلامی صحبت کردیم. اینک در ادامه مباحث مربوط به سبک زندگی اسلامی در خانواده در صدد برآمدیم تا نگاهی به جایگاه پدر و مادر در خانواده و همچنین وظایف فرزندان نسبت به والدین داشته باشیم. امیدواریم که مورد توجه شما دوستان عزیز قرار گیرد. عزیزان، احترام و اکرام پدر و مادر و نیز توجه به تربیت فرزندان از جمله موارد است که در آیات قرآن کریم و سیره بزرگان دین بر آن تاکید شده است. توصیه به نیکی و پدر و مادر در کنار توحید، یعنی اساسی ترین اصل اسلامی در قرآن کریم، دلیل بر اهمیت آن است. خداوند متعال در قرآن کریم پس از دستور به شکرگزاری خود و لزوم قدردانی از آنان تاکید می نماید، چنانکه در سوره مبارکه لقمان آیات 14 و 15 می خوانیم: و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم که شکر برای من و برای پدر و مادرت به جا آور که بازگشت همه شما به سوی من است. و هرگاه آنها، یعنی والدین، تلاش کنند که تو موجود را شریک من قرار دهی که از آن آگاهی نداری بلکه می دانی باطل است، از آنها اطاعت مکن، ولی با آنها در دنیا به طرز شایسته ای رفتار کن و پیروی از راه کسان بین ما که به سوی من آمده اند. سپس بازگشت همه شما به سوی من است و من شما را از آن چه عمل می کردید آگاه می کنم. دوستان عزیز، از این آیات استنباط می شود که بعد از خداوند، پدر و مادر بزرگترین حق را برگردن فرزندان دارند. خداوند متعال خالق و آفریدگار انسان است و شکر و اطاعت او به منزله ادای حق پروردگار است. پدر و مادر نیز که مجرا و واسطه این خلقت بوده و زحمات زیادی برای تربیت فرزند کشیده اند، باید مورد سپاس و اطاعت قرار گیرند. از آنجا که اصل وجود هر انسان از پدر و مادر است، می توان گفت در میان پیوندهای خویشاوندی هیچ کس به اندازه پدر و مادر و انسان نزدیک نیست، همچنان که هیچ کس به اندازه آنها با انسان مهربان نیست. پدر و مادر بعد از خداوند حق حیات برگردن فرزندان دارند. این دو موجود مهربان فرزند یا فرزندان خود را از دوران ضعف و ناتوانی آنها، یعنی از دوران کودکی تا زمان توانمندی، یاری می رسانند و همه امکانات خود را سخاوتمندانه نثار فرزندان می کنند. بنابراین نقش حیاتی و ارزشمند پدر و مادر در پرورش و رشد فرزند بر کسی پوشیده نیست و بر فرزندان لازم است که قدر زحمات پدر و مادر را بدانند. اصولاً مکتب اسلام چنین است که انسان را در برابر خیش و دیگران، از جمله والدین و همسر و فرزند، دارای مسئولیت‌هایی می‌داند. پدر و مادر از جمله کسانی هستند که شادابی و زندگی خود را وقف فرزندان می‌کنند و چه هدیه از این بهتر و چه احسانی از این بالاتر. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز از مقام عظیم و والای پدر و مادر نزد خداوند خبر می دهد و می فرماید: خداوند با خوشنودی والدین خوشنود می شود و با خشمگین شدن والدین خشمگین می گردد. این سخن بیانگر توجه و عنایت ویژه پروردگار نسبت به مقام و منزلت والدین می باشد. همچنین ایشان در بیان عظمت و شأن این دو موجود گرانقدر می فرماید نگاه محبت‌آمیز فرزند به پدر و مادرش عبادت است. آری، همین نگاه ساده و همراه با مهر و محبت به پدر و مادر که باعث خوشنودی و شادمانی آنها خواهد شد و رضایت آنها را در پی خواهد داشت، عبادت محسوب می شود. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی را در رابطه با نحوه تعامل والدین با فرزندان می‌شنویم.
بحث امروز من راجع به برخورد والدین با فرزندان است، با جوانان و نوجوانان، بحثی که مبتلا به هم جوانها و نوجوانها گله می کنند، هم پدرها و مادرها توقع دارند. می دانید شما دوران جوانی و دوران نوجوانی نه دوران کودکی است که بچه امر بپذیرد، نه دوران بزرگسالی است که پخته و آشنای با مسائل باشد، دوران هیجانی و احساسی است. نمیتوان در این دوران مثل دوران کودکی امر کرد، نمیتوان توقع پختگی داشت، و لذاست که در این دوران معرفت و آگاهی و آشنایی با رفتار با فرزند خیلی اهمیت داره. فرزندانی که حالا تو خونه های همه ما و شما هستند، جوان نوجوان، کمتر بیشتر، اینها توجه به نوع تربیتشون، نوع روش برخوردشون حائز اهمیته. اینه که روایت داریم هر بچه‌ای با فطرت پاک متولد میشه، کل مولودن یا المولودو یولد علی الفطره، همه با فطرت پاک متولد میشن. این پدر و مادرن که او رو یهودی، مسیحی، مجوسی یا به هر حال به سایر ادیان میکشانن، دین اونها روش اونها روشون اثر میذاره. همینطور هم هست تو جامعه شما، ببینید غالبا هر بچه‌ای بر اساس دین پدرشه تو هر کشوری که باشه. این تأثیر والدین رو میرسونه. اینی که در روایت داریم هر کاری امیرالمومنین میفرماید نیاز به آگاهی داره، یا کمیل ما من شیء الا و انت محتاج فیها الى معرفه. کمیل، تو هر کاری که میخوای انجام بدی باید آگاهی داشته باشی، کلا سرت نره. خب تربیت اولادم یکی از این موارد است که نیاز به آگاهی داره، آشنایی داره، نیاز به توجه داره.
از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794717144 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پر شکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه زندگی رسمش، زبون هاست که یه عمر با همه ساخته.
خوبان همراه، حال نگاه به جایگاه و نقش والدین در خانواده داریم. هر یک از پدر و مادر از جایگاه خاصی در ساختار خانواده برخوردارند. آنها با توجه به موقعیتشان در محیط خانواده نقش‌های متفاوت و در این حال مکمل را ایفا می‌کنند. در جاهای حضور مادر پررنگ‌تر و در موارد حضور پدر مؤثرتر است. به هر حال آنها می توانند به طور مشترک نیز بر مناسبات خانوادگی تأثیر بگذارند. در ساختار یک خانواده کامل متشکل از پدر و مادر و فرزندان، معمولاً پدران نان‌آور خانواده هستند و مسئولیت تأمین معاش و نیازهای اقتصادی خانواده بر عهده آنان است. گرچه امروزه و علت سختی زندگی برخی زنان نیز دوشادوش مردان در تأمین بخشی از هزینه های زندگی سهیم هستند، اما مردان اوقات بیشتری را در خارج از کانون خانواده می گذرانند. این امر ممکن است سبب کمرنگ شدن رابطه میان پدران و فرزندان شود. پدر با عنوان سمبول اقتدار در خانواده نقش مهمی در تربیت روحی و روانی فرزندان دارد. رابطه پدر با هر یک از فرزندان دختر و پسر از اهمیت خاص برخوردار است. پدر می تواند راهنمای فکری خوبی برای پسر باشد. او می تواند پسر را برای ایفای نقش های مردانه تربیت کند. بر پایه تحقیقات انجام شده، پسرها از سن 3 سالگی می کوشند رفتار خود را شبیه پدر کنند. پسر با محبت پدر و احساس تفاهم با او نیازمند است. پدران باید از تمایل پسران برای تقلید از آنها در طرز راه رفتن و یا لباس پوشیدن و صحبت کردن استقبال کنند. این تقلیدها را نباید نکوهش کرد. تقلید از گفتار و رفتار پدر می تواند با یادگیری ارزش‌ها و سنت‌های اجتماعی بیانجامد. بهترین رابطه بین پدر و فرزند پسر بر پایه دوستی و صمیمیت شکل می گیرد. ارتباط نزدیک و صمیمی پسر با پدر با حمایت‌های فکری او سبب می‌شود که فرزند پسر احساس کند از پشتوانه محکمی برخوردار است. البته در این حمایت‌ها نباید افراط شود، زیرا فرزند شخصیت وابسته پیدا می‌کند. رابطه پدران با دختران نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. دختر مرد آرمانیش را از طریق پدر شناسایی می‌کند. رفتار پدر با همسرش نقش زیادی در نگاه دختر به زندگی مشترک در آینده دارد. دخترانی که رفتار احترام‌آمیز پدر با مادر را در خانه می‌بینند، از ازدواج و آینده خود تصویر مثبت در ذهن خواهند داشت. پدران می‌توانند راهنمای فکری خوبی برای فرزندان دختر خود باشند. پدر باید به دختر محبت کند، او را دوست بدارد و این دوستی را به صورت آشکار ابراز کند. این محبت ها در رشد عاطفی فرزند دختر بسیار مؤثر است. برخی پژوهش‌ها نشان داده که عدم وجود عاطفه و محبت میان پدر و دختر سبب می شود که او این محبت را در خارج از فضای خانه جستجو کند. این امر زمینه را برای بسیاری از انحرافات و کج‌روی ها فراهم می کند. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. با یاری خداوند در برنامه آینده باز هم با شما در این مورد سخن خواهیم گفت. بدرود.